بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بل این ایام ایام رحلت مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، انشاءالله خداوند ایشون رو با اولیای خودش محشور بکنه. علامه طباطبایی ایشون توی عرفان شاگرد مرحوم آقای قاضی بود، بعد علامه طباطبایی آیت الله بهجت رو هم برد خدمت آقای قاضی، و یعنی علامه طباطبایی دوره قبل از آقای بهجت و آقای بهجت دوره بعد از، یعنی تو درس مرحوم آقای قاضی اینا هر دو شاگرد مشترکن. علامه طباطبایی واقعا از نظر حالا اخلاقی و معنوی که انسان واقعا فوق‌العاده، یعنی این کلمات اصلا کوچیکی آدم برای علامه بگوید. اینو چند بار تا حالا من گفتم، یه کسی همین اینجا سر همین دمی خونه یه کسی به علامه طباطبایی گفت آقا یه نصیحتی چیزی به من بگو. علامه طباطبایی یه دعایی بهش گفت، این دعا رو بخون. این شخص گفت که آقا دوباره کی بیام خدمت تو؟ علامه فرمود هر وقت توی خیابون صفایی را رفتی، چیزایی که تا حالا ندیده ای دیدی، صداهایی هم که تا حالا نشنیدی شنیدی، اون موقع بیا تا ادامه‌ش رو بگم. یعنی با اون اولین دستورش مقصودش این بود که با یه فرشته ببینی و صدای فرشته بشنوی و بعد بیا تا بگم دیگه چیکار بکنی. یعنی این تازه اولین قدم بود توی عرفان و سیر و سلوک علامه طباطبایی رضوان الله علیه. بعد توی هوش و استعداد و اینا واقعا علامه طباطبایی اینجوری بودم. این که میگم حالا این دیگه برای خود من خیلی اتفاق افتاده، هر شعری، هر حدیثی، هر مطلبی رو از علامه میپرسیدی، همین که میپرسیدی جواب میداد، جوری جواب میداد که آدم پیش خودش میگفت که این حتما الان داشته در این باره فکر میکرده. مثلا یه شعر که میگفته، میگفت این شعر مالکیه، تو فلان کتابم اونجا نقل شده. آدم میگفت که خب نمیشه که اینقدر آدم سریع الجواب باشه، مگر اینکه اصلا همین الان در این باره داشته فکر میکرده. حدیث رو که میگفتی فورا ادامه حدیث رو میگفت و میگفت این حدیث کجا نقل شده، اعتبار داره یا نداره. یه جای المیزان رو من تو حاشیه کتاب نوشتم که این مطالبی که اینجا علامه میگوید واقعا علامه معجزه کرده، از بس از نظر سطح علمی بالاست، واقعا عجیب و غریب. و از نظر اخلاق علمیشم علامه طباطبایی اینجوری بود، هرچی که سوال میکردی فوری جواب میداد، ولی اگه دوباره سوال میکردی یا سه بار سوال دیگه هیچی نمیگفت. یه بار که سوال میکردی جواب میداد، اگه دوباره اشکال میکردی دیگه هیچی نمیگفت. آیت الله مصباح رضوان الله علیه خب علامه خونه که نداشت، خونه شاگرداش میرفت درس میگفت. آقای مصباح میفرمود که خب یه روز نوبت خونه آقای مطهری بود، با یه همه شاگردم میرفتیم تهران، علامم با اتوبوس میومد تهران که اونجا درس بگه. نه این دیگه آخر عمرین خرید، موقعی که المیزان چاپ شده بودم هنوز علامه طباطبایی خونه نداشت، مستأجر بود. این خونه مال نمیدونم یه زمینی بود توی تبریز و اتفاقا اونجا یه خیابونی کشیدند و این زمین شد لب خیابون و اون زمین فروش رفت و خیلی هم گرون، علامه خونه رو خرید. علامه اصلا وجوهات اینم که استفاده نمی کرد. حالا اینو میخواستم عرض کنم، میخواست بره خونه شهید مطهری. آقای مصباح میگفت که من گفتم که این تو اتوبوس حالا یه ساعت دو ساعت تا اونجا که میریم فرصت خوبیه. علامه طباطبایی تو فلسفه هیولا رو قبول داشت. آیت الله مصباح هم به شدت مخالفه با هیولاست، هیولا و صورت تو فلسفه یه بحث خیلی طولانیه. آقای مصباح میگفت که من گفتم فرصت خوبیه، حالا باش بحث میکنم تا تهران. آقای مصباح میفرمود که خب من اول یه کلمه گفتم که آقا شما هیولا رو قبول داری؟ گفت که بله و یه توضیحی داد. گفت منم شروع کردم دلیل بیارم علیه هیولا. علامه هم دیگه خب روشش همین بودی، یه سوال جواب میداد بعدش دیگه هیچی نمیگفت. آقای مصباح میفرمود که من هی پشت سر هم دلیل میآوردم علیه هیولا تا تهران. تهران که رسیدیم علامه فقط یک کلمه فرمود: آقای مصباح پیاده شیم، هیولا هم درسته. گفت این همه دو ساعت من حرف زدم و های دلیل آوردم و همین یک کلمه اینجوری فهمید هیولا درست. خورسه علامه اینطوری بود، هیچ وقتم در زمانی که درس میخونده هیچ سوالی نکرده از استادش، هرچی بوده با استعداد خودش با هوش خودش. علامه یه موقع وضع مالیش خیلی خراب بوده تو نجف، میره حرم امیرالمومنین رو دعا میکنه و بعد میاد میخوابه، توی خواب امیرالمومنین علیه السلام رو خواب میبینه. امیرالمومنین تو خواب بهش میفرماد که محمد حسین شما 16 سال طلبه‌ای، ما هم هرچی میشده کمکت کردیم. علامه طباطبایی از خواب بیدار میشه میگه من 20 سال طلبم. چرا؟ امیرالمومنین فرمود 16 سال طلبه. خیلی فکر کردم دیدم از زمانی که معمم شدم حساب کرده، از زمان معمم شدن رو گفته 16 سال طلبه. علامه یه چند وقت بود خونهشون روزه گذاشته بود، صبح های جمعه خونه علامه طباطبایی روزه بود، صبح جمعه خونه آقای بهجت هم بود، هم صبح جمعه هر هفته روزه بود. بعد علامه طباطبایی یه سال دو سال که بود تعطیل کرد روزه رو. یه کسی به علامه گفت آقا برای چی تعطیل کردی؟ فرمود که بعضی ها میسن که عمر براشون ارزش نداره، صبح که میشه میان اینجا میشینن پای سماور تا ظهر و هی همش حرف میزنن و چای مرز میخورن. و روزه رو تعطیل کرد به همین خاطر که بعضی ها میومدن اینجا وقت میگرفتن. بعد خود علامه طباطبایی همیشه روزهای شهادت یا ایامی که روزه بود مثل دهه محرم، یه روزشو میرفت روزه خونه آیت الله گلپایگانی، یه روزشو میرفت خونه آقای مرعشی. خونه هر کدام هم که میرفت مثلا خونه آقای گلپایگانی دقیقا پلوی خود علامه آقای گلپایگانی مینشست، یا خونه آقای مرعشی همینجور. منزل خب اون موقع آقای شریعت مدارم بود، ولی معمولا منزل آقای شریعت مدار معمولا نمیرفت، ولی خیلی کم میرفت، ولی معمولا نمیرفت. یا خونه آقای گلپایگانی بود یا خونه آقای مرعشی. به اینام خیلی به علامه احترام میکردند، بی نهایت احترام میکردند. معمولا منبری هایی که اینجاها مثلا خونه آقای مرعشی، آقای نوری همدانی منبر میرفت، شیخ حسن، خیلی منبر خیلی عالمانه داشتن، خیلی منبر قرایی داشت. اینا وقتی منبر میرفتن میگفتن که به احترام علامه که مثلا امروز تشریف آورده، ما فقط حرفای علامه رو منبر میگوییم، یعنی حرفایی که علامه تو المسافر میده. و علامه وقتی اینجور بود، یه بارم تو یه شهر دیگه ها غیر از قم، یه شهری علامه میره یه جایی میره روزه، یه آقایی روی منبر بوده، اون آقا همی که میبینه علامه طباطبایی تشریف آورده شروع میکنه روی منبر با این عبارت ها، میگه حلال زاده نیست کسی که قرآن را با فلسفه تفسیر میکند، مادرش به حرام رفتست که. و علامه طباطبایی یه ساعت پای منبر نشست هیچی نگفت، یعنی روی منبر، منبر پیغمبر خدا، بدترین اهانت ها را به علامه کرد. و علامه سکوت. واقعا علامه خیلی انسان بزرگی بود، خیلی ها. فلسفه تا قبل از علامه طباطبایی خیلی آبرویی تو حوزه نداشت، یعنی که خلصه خیلی ها به فلسفه بدبین بودن، میگفتن فلسفه بیدینی است و نمیدونم فلان و بساره. از موقعی که علامه طباطبایی اومد تو حوزه و فلسفه بنا کرد درس بده، فلسفه آبرو پیدا کرد. بنا کردم بیان که اگه فلسفه اینه که این آدم که دیگه در نهایت قدس و پاکی و معنویت، مراجع تقلید مثل علامه نبودند، مراجع تقلید از بس علامه آدم وارسته و با تقوا و پاک و اینا، اصلا شما کدام مرجع تقلید پیدا میکنید که تو خیابونی که زمان شاه کشیده بودن را نمیرفت؟ میگو شاید این خیابون قصبی باشه، خیابونای زمان شاه را نمی‌رفت. کدوم مجلس تقلیدی اینجوره؟ این بعد میگفتن که اگه فلسفه اینه که این آدم، پس فلسفه خیلی هم خوبه. باید بگید که به چیز مسلط نبود، با اینکه حال مثلا فرض حال زبان خارجی بلد نبود، ولی علامه طباطبایی خواهی فقیه بود، در حدی مرجع تقلید بود توی فقه و اصول، توی ادبیات، توی فلسفه، توی عرفان، توی کلام، توی تفسیر، تو همه علوم واقعا علامه سرآمد بود. یه مرجع تقلیدی یه کتابی نوشته، یه مرجع تقلید مقدمه یه کتابش 80 تا غلط داره، مقدمه‌ش هم 300 است، تو 3 صفحه 80 تا غلط داره. علامه طباطبایی المیزان رو نوشته 20 جلد، خودش رو ترکه عربیات گرفته اینجور نوشته. شما اگه تونستید یه غلط ادبی پیدا کنید. خیلی علامه آدم بزرگ و واقعا با ثباتی بود. و دیگه اون جمله‌ای که درباره حاج آقا رضای همدانی میگن، ده حلف از زمان لیعتین بمثلی هنست یمین که یا زمان فکفری، زمان قسم خورد که دوباره یکی مثل این خواهم آورد، ولی کفاره بده دیگه اینجا آدمی پیدا نخواهد شد. واقعا علامه طباطبایی اینجوری بود رضوان الله علیه. من گاهی وقتا پیش خودم میگم که من که اینقدر علامه رو دیدم، اینقدر آقای بهجت رو دیدم، اینقدر خدمت امام رسیدم، اینم میگم وای به حال اینه که اینا رو ندیدند. ما که نفس این بزرگواران اینقدر به ما خورد. آقای عراکی اون زمان بود، آقای عراکی مثلا مجسمه تقوا. آقای عراکی 30 سال بود تو قم نماز جمعه میخوند، 30 سال بود. یه روز اومد فرمود که من یادم نبوده، خیلی پیر شدم، دیگه از این به بعد دیگه نمیام. اینو تو خود بفرم. هفته بعدش آقای منتظری نماز جمعه قم خوند. بعد آقای منتظری تو خطبه اینا گفت، گفت کسی که به حق مجسمه تقوا بود دیگه نمیاد. یعنی واقعا آقای عراکی مجسمه تقوا. علامه طباطبایی که دیگه اصلا فوق این چیز هست، یعنی اصلا با کسی قابل مقایسه نیست، هم علمن هم عملن. آقای حائری، عاشق مرتضای حائری معروف بود، میگفتن ایشون علمن و عملا از پدرش بالاتره، از پدرش عاشق عبدالکریم حائری باشه. خلاص اینجور آدم ها بودن توی حوزه. بله دیاله، انشالله دعا کنه خدا بزرگانی مثل اینا دوباره ایجاد کنه انشالله.